بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در جلسات گذشته کلیاتی در مورد علم اقتصاد و مکتب اقتصادی به استحضار برادران رسید. خدمت برادران عرض کردیم که هر نظام اقتصادی بر مبنای مکتب استواره و فعالیت‌های اقتصادی رو که در بخش‌های تولید و توزیع و مبادله و مصرف هست با تعیین اهداف و ضوابط و سیاست‌ها و سازمان روش‌های اقتصادی تنظیم می‌کنه. حالا ما بایستی بیایم راجع به اسلام یه مقدار بیشتر صحبت کنیم و ببینیم که سیستم اقتصاد اسلامی چیه و علم اقتصاد اسلامی چیه. خدمت برادران عرض کردیم که در واقع جهانبینی و ایدئولوژی مکتب اقتصادی رو شکل میدن و بر مبنای مکتب اقتصادی سیستم اقتصادی شکل میگیره. اما علم اقتصاد منبعث از تجربه و تئوری اقتصادیه. اسلام به عنوان یک جهانبینی الهی و به عنوان یک ایدئولوژی که دارای منشأ وحی است، مکتب اقتصادی هم جزئی از این مکتب جامعه الهی است، سیستم اقتصادی هم از این مکتب الهی استخراج میشه. اما موقعی که ما به تجربه اقتصادی و تئوری اقتصادی در یک سیستم الهی و اسلامی توجه میکنیم، علم اقتصاد اسلامی درش حاصل میشه. برای روشن شدن مطلب مثالی میزنیم، مثال محسوس و ملموس و مشخصی. مثلا شارع مقدس حدودی رو، واجبی رو و حرامی رو برای پوشش برای مرد و زن تعیین کرده. برای مرد گفته چه چیزهایی باید پوشیده باشه و برای زن گفته چه چیزها. این یک حکم الهی است و منشأ الهی داره. اما بر مبنای این حکم و منشأ الهی، انسان مؤمن به خیاط سفارش یه دست لباس میده، میگه یه دست لباس برای من بدوز که این اصول شرعیه و این احکام شرعی درش مراعات شده باشه. حالا یا لباس زنونه میخواد بدوزه یا لباس مردونه. موقعی که لباس به خیاط سفارش میدن، اون خیاط با علم و فن خیاطی پارچه رو میگیره و یک مدلی از لباس برای شما بیرون میاره. این علم و فن خیاطی و مدلی که خیاط برای شما از این لباس در میاره، حالا خواه لباس مردانه برای مردا، زنانه برای زنها، این در هیچ جای احکام شرعیه نیست. این علم و فن خیاطه، ولی با رعایت و حدود و ضوابط شرعی. در این مثال که ما زدیم، این حدود ضوابط شرعی در سیستم اقتصادی تجلی پیدا میکنه، در امور اقتصادی. بعد شارع مقدس این سیستم اقتصادی رو به دانشمندان اقتصادی سفارش میده که اقتصادی با این ضوابط شما باید برای جامعه اسلامی تهیه و تنظیم کنید. اینجا دیگه مثل همون خیاط، دانشمند اقتصادی میاد یک اقتصادی، یک مدل اقتصادی برای جامعه درست میکنه. این مدل اقتصادی که اقتصاددان برای جامعه میبره و میدوزه، این دیگه ساخته فکر بشره، ولی ساخته فکر بشریه که مقید به قیود شرعیه. در مقابل بشر دیگری که هیچ قید و بند شرعی نداره، او ممکنه مدلای مختلفی بدوزه، اما چون این فرد متشرعیه، متوجه حدود شرعی رو در این دوختش رعایت کنه. این هم سیستم اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی. اما تعریفشون چیه؟ سیستم اقتصاد اسلامی رو ما میتوانیم مجموعه ای از احکام الهی که مهمترین شاخصه این احکام اصل قسط و عدالت اجتماعی است. پس سیستم اقتصاد اسلامی یک سیستم مبتنی بر قسط و عدالت. اما این سیستم موقعی که میخواد در رفتار و کردار اقتصادی بشر منعکس بشه، موضوع علم اقتصاد قرار میگیره. در اینجا موضوع علم اقتصاد تعادل اقتصادی، زیرا با توجه به اینی که شارع مقدس همون آفریننده جهانه و خداوند تکوینی داره و تشریعی، در تکوین منابعی را آفریده برای معیشت بشر، داشت تشریع هم حدودی رو معیشت و شرط این کرده، لابد که باید این حدود با این تکوینیاتی که آفریده تطابق داشته باشه، و الا اگر حدود شرعیه که خداوند بیان میکنه با منابعی که آفریده تطابق نکنه، این چه تکلیفی کرده خداوند؟ این برخلاف حکیمه که هم آفریننده جهان و هم شارعه قوانینه. خداوند در قرآن مجید می فرماید و آتیتو من کل ما سألتمو، هرچی مورد نیاز انسان هست خداوند منان در منابع تولید برای انسان گذاشته است. پس بنابراین مبنای تئوری اقتصاد اسلامی این اصل الهی و اسلامی است که منابع تولید با نیازهایی که شارع مقدس به رسمیت شناخته تطابق داره. پس اگر منابع تولید که میخواد جوابگوی نیازهای انسان باشه با نیازهای مشروع انسان که شارع مقدس تأیید کرده و انسان رو برای برآوردن اون تکلیف کرده تطابق داشته باشه، موضوع علم اقتصاد مطابقت این دوتا چیزه و پیدا کردن اون حالت تعادلی است که در اقتصاد تأمین کننده نیازهای الهی انسانه. این نظریه اقتصاد اسلامی در مقابل نظریه اقتصاد سرمایه‌داری است که در اقتصاد سرمایه داری دو نظریه پیدا شده. یک نظریه، نظریه کمیابی است که نظریه قدیمی و اقتصاد کلاسیکه، و یک نظریه جدیدی که بعضی از اقتصاددانان سرمایه داری مطرح کردن و اون پریابی و وفور. در جلسات قبل خدمت برادران توضیح دادم که منظور اقتصاددانان کلاسیک از کمیابی به عنوان موضوع مطالعه علم اقتصاد این است که منابع تولید محدود و معینه، خواستهای انسانی که در یک جامعه سرمایه‌داری و آزاد هست نامحدوده. پس هنگامی که ما بخواهیم از منابع محدود خواستهای اقتصادی نامحدودی رو پاسخ بگیریم، دچار مسئله به نام کمیابی میشیم. پس موضوع کمیابی در علم اقتصاد سرمایه‌داری یعنی اینکه چگونه در یک جامعه‌ای که اصل اساسی لیبرالیسم اقتصادی حاکمه و هر کس آزاد هر چه بخواهد، باید منابع محدود پاسخگوی اون باشه. این موضوع کمیابی میشه در اقتصاد سرمایه‌داری. اما در موضوع پریابی اینه که با پیدایش ماشین و ماشینیزم تولید انبوه به حدی میشه که مصرف اون کفاف ادامه حیات ماشین رو نمیده، بنابراین فکری باید برای مصرف محصولات فراوان کرد. اما اقتصاد اسلامی که منابع تولید رو که محدود میدانه، ولی معتقد این منابع محدود مطابق نیازهای انسان قرار داده شده و جوابگوی نیازه، خواستهای انسان هم در یک جامعه اسلامی حد و مرز داره. تلک حدود الله فلا تقربوها. این چنین نیست که در یک جامعه اسلامی هر کس هر چی میخواهد و به هر چه حد میخواهد بخواهد. نخیر، حد و مرز داده شارع مقدس، بدین حدود و مرزها انسان نیازمندی های خودش اگه بخواد برطرف کنه، منابع تولید کفاف این نیازها رو داره. پس اینجا موضوع اقتصاد نه کمیابیه نه پریابی، بلکه موضوع تعادل اقتصادی و کفافه. اقتصاددان اسلامی باید این تطابق رو پیدا بکنه و اون کفاف رو که در جامعه اسلامی مورد نظر شارع مقدسه و هدف شارع مقدسه، یک اقتصاددان اسلامی بیاد به صورت تئوری اقتصادی در بیاره. بعد از این مقدمه که تعریف اقتصاد، علم اقتصاد اسلامی و سیستم اقتصاد اسلامی خدمتون عرض کردیم، قبل از آنی که ما بخواییم علم اقتصاد اسلامی رو بنا کنیم، باید ابتدا سیستم اقتصادی رو بشناسیم تا در چارچوب اون سیستم علم اقتصاد رو بنا کنیم. اون سیستم اقتصاد اسلامی مبتنی بر مکتب اقتصادی است. مکاتب اقتصادی مختلفی و نظریات مختلفی در فقه و فقاهت مطرح بوده و هست و خواهد بود. اما از نظر حکومت اون مجموعه نظریات فقهی معتبر و معمول به هست که به وسیله مقام ولی امر تنفیذ شده باشه. بقیه نظرات در مدرسه بحث میشه اما دولت به او عمل نمی کنه و دانشمند اقتصادی هم کاری به او نداره. دانشمند اقتصادی و دولت کار به اون نظریه اقتصادی و اون فتاوی فقهی دارن که و مجموعه آراء فقهی دارن که از طرف مقام ولی امر تنفیذ شده باشه و دولت به اون مکلفه به عمل. در این مبنا اون چی که تدوین شده و جمع‌بندی شده به عنوان مجموعه یک سیستم اقتصاد جمهوری اسلامی، قانون اساسی. قانون اساسی در طی اصول اقتصادی خودش سیستم اقتصاد جمهوری اسلامی مشخص کرد. همونطور که در دفعات قبل خدمتتون عرض کردم، هر سیستم اقتصادی در تنظیم رفتار اقتصادی انسان باید سه چیز رو مشخص کنه: یک، هدف، دو، ضوابط سیاست های کلی، سه، سازمان اقتصادی. مجموعه تشبیهات و روش های اجرایی. در سیستم اقتصادی که قانون اساسی تنظیم و تدوین کرده هر سه این مشخص شد. البته در مقدمه خدمتون عرض کنم که اهداف اقتصاد اسلامی و ضوابط یک احکام ثابتی است و برای هر عصر و نسل واجبات مشخص، محرمات مشخص و ارزش‌های مشخصی رو تعیین کرد. اصول ارزشی این بخش اصول ثابتی است. اما این اهداف سیاست‌ها اگر بخواد تشکیلات مناسب و روش‌های اجرای مناسب برای تحقق اونها فراهم بشه، اونجا دیگه حکم ثابتی نیست، احکام متغیره، حکم ثابت نیست. مثلا اگر ما در سیره حضرت رسول و حضرت علی علیه السلام در سیره حکومتشون نگاه کنیم، صلوات فارسی می‌بینیم که یک قسمتی به نام بیت المال، یک اتاقی رو به اسم بیت المال درست کردن، چند نفر هم اونجا می‌نشستن، اموال می‌شمردن، حساب می‌کردن، درهم و دینارا رو. البته بعد چون زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگن که درهم و دینار نبوده، بیشتر معاملات پایاپای بوده، بعد به تدریج در بین عرب درهم و دینار رایج شده. اونم درهم و دینار هم خود عرب ها مسکوک نمی کردن، از خارج می دادن، در خارج مسکوک می کردن، تا بعد خودشون خلفا اومدن مسکوک کردن و دستگاه ضرب سکه آوردن و انجام شد. خب در اون زمان بیت المالی بود و پول رایج هم سکه درهم و دینار، طلا و نقره بود با اون کیفیت. توزیع درآمده هم از طریق بیت المال با اون کیفیت می شد که در زمان حضرت علی علیه السلام در روایت هست که حضرت فرمود تمام رؤوس مسلمین رو بشمارید، تمام ثروت هایی که در اختیار بیت المال هم بشمارید، تقسیم کنید و هر کدوم بدید، که بعد طلحه و زبیر با مسئول بیت المال دعواشون شد، بعد بهشون گفت برید پیش حضرت علی، ما هر چقدر خلاصه امام فرموده که به همه مساوی بدیم. خب حالا این روش اجرایی و سازمان اقتصادی که زمان ما هم هست باید همونطور باشه. یعنی ما یه اتاق یا خونه به اسم بیت المال درست کنیم، دوباره طلا و نقره رو بیاریم، سکه کنیم، درهم و دینار درست کنیم تا زکات بهش تعلق بگیره و سایر کارهایی که او زمان میکردن بکنیم؟ نه، هیچ فقیه به این فتوا نداده. همونطور که مثلا در حج خداوند منان تکلیف حج رو واجب میکنه، اما وسیله، با چه وسیله آدم به حج بره؟ با شتر بره یا با اتومبیل بره یا با کشتی بره یا هواپیما بره؟ شعار مقدس دیگه اینه تعیین نکرده با چی بره. اینها روش هاییست که در هر اسنان هست عوض میشه. شعار مقدس تکلیف رو خواسته. در علم اصول هم یک بحث، یک مسئله شبیه به این میزنن، میگن مثلا مولا میگه آب میخوام، اما حالا این آب شما در ظرف میاری، در لیوان میاری، در کاسه میاری، بالاخره گفته آب میخوام. یا مثلا گفته که یک مولای دستور میده که به پشت بام برو، اما پشت بام حالا نردبان چوبی میخوای بذاری، فلزی میذاری، حالا مثلا نردبان الکتریکی یا مکانیکی باشه، خب گفته باید به پشت بام بری. یعنی خلاصه قضیه اینه که سازمان اقتصادی که مجموعی از تشکیلات و روش هاست، اینها رو شارع مقدس تعیین نفرموده، اهدافی تعیین کرده و ضوابط احکامی. اما این اهدافی که باید جامعه اسلامی درش تحقق پیدا کنه و این ضوابط احکام باید درش رعایت بشه، وسایلش چه باشه، ماشینالاتش چه باشه، ابزار تولیدش چه باشه، آیا با کلنگ یا با مته معمولی یا مته برقی، یا نه با بیل مکانیکی یا با بیل چیز دیگری، یا مثلا همین حالا در نظام حکومتی ما در اقتصاد جمهوری اسلامی ما دیگه اون چی که به عنوان بیت المال به اون معنا و به اون شکل نداریم، به یه شکل دیگه داریم، وزارت دارایی. یک وزارت عریض طویل به نام دارایی داریم، این وزارتونه یه بخش داره که مالیات میگیره، یه بخش هم خزانه داره، یه بخش هم بانک ها هستن، هر کدوم هم نظامشون و سیستمشون جداست و ما اینا رو ساختیم. یعنی این که وزارت دارایی باشه چه باشه، خزانه چطور باشه، این قوانین مقرراتش رو زایده فکر ماست، ما نشستیم این قوانین اینطوری نوشتیم، یا بانک ها چطوری باید باشن. فقط این چیزی که حاکم بر این تنظیماته اینه که باید اولا این تنظیمات ما رو به اون هدف و مقصودی که شارع مقدس خواسته برسونه، و ثانیاً با رعایت ضوابط احکامی که شرط تعیین کرده باشه. پس سیستم اقتصاد جمهوری اسلامی بخش اهداف و ضوابط سیاست‌هاش، اینها یک اصول ثابت مسلمیه که از احکام شرع گرفته شده و مستقیماً گرفته شده، فقها نشستن اینو به صورت قانون درآوردن. اما سازمان اقتصادی که در قانون اساسی آمده یه چیز متغیره. البته مرحوم سید محمد باقر صدر در کتاب‌های مختلفش میگوید که بخش متغیر اقتصاد اسلامی بر دو نوعه. بعضی از متغیرها متغیرن، اما متغیری هم که منشأ شرعی داره، یعنی تطبیق احکام ثابت هم به شرایط متغیر. اما بخش دیگر این قسمت متغیر اقتصاد حکومت، اقتصاد جمهوری اسلامی، یک بخشی که زایده فکر بشه، تکنولوژی زایده فکر آدم، انسان تکنولوژی را آفریده، انسان سازمان و تشکیلات رو میآفرینه، ایجاد میکنه، از بین میبره، تغییر میده. فقط چیزی که از این تکنولوژی ها و روش ها که انتخاب میکنه باید با اهداف شارع مقدس تطابق داشته باشه و با اون اهدافی که شارع مقدس میخواد ما رو برسونه. بعد از این مقدمه ما وارد بحث سیستم اقتصاد میشیم که قانون اساسی ارائه داده به عنوان سیستم اقتصاد جمهوری اسلامی. قسمت اول که باید بررسی بکنیم اهدافی است که این سیستم میخواد انسان‌ها به اون نائل بیان، اهداف اقتصادی. صلوات فرستم برادران. در قانون اساسی در اصول مختلف اهداف اقتصاد جمهوری اسلامی مشخص شد، من جمله در اصل 43 قانون اساسی، در اصل 43 میگوید ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او. اول جنبه سلبی هدف اقتصادی، یعنی ریشه کم کردن فقر و محرومیت، یعنی در جامعه اسلامی فقیر و محروم نسبت به نیازهای خود نباید باشه. محرومیت از نیازهای خوراکی، پوشاک، مسکن و غیره و سایر محرومیت ها نباید باشه. پس اقتصاد هدفش اینه که یه هدف سلبی هم داره در مرحله اول، و اون اینه که این محرومیت ها باید زوده بشه، و دنباله اون جنبه ایجابیش برآورده نیازهای انسان. پس در سیستم اقتصادی هدف برآورده نیازهای انسان. البته که این نیازها چیه در بندهای دیگر اصل 43 که بعد خواهیم دید، این نیازها هم تعریف شده و مشخص شده. پس مشخصه که اقتصاد ما یک اقتصاد لیبرالیستی نیست که هر کس هر چی میخواهد بخواهد، بلکه یک نیازهایی مطرحه که اقتصاد برای او برنامه‌ریزی میشه. اما یک نکته دیگه که در این اساس گفته که برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، یعنی دو قید گذاشته بر روی نیازهای انسان. یکی این قید که باید متضمن رشد تعالی انسان باشه، و یکی این که متضمن آزادی انسان و آزادگیش باشه. چون ممکنه ما نیازهای انسان رو تأمین بکنیم اما یک عده برده درست کنیم، یک عده بردگان سیر و بی نیاز اما غیر آزاد و غیر حر. اما قانون اساسی جنبه حریت انسان و جنبه حفظ ابعاد معنوی او را هم لازم میدونه. نیازهای انسان مشروط به این شروط. این یک هدف. هدف دومی که قانون اساسی ذکر کرده، نفی ستمگری و ستمکشی، سلطگری و سلطپذیری، و قسط و عدل. یعنی جنبه سلبیش اینه که ظلم و ستم در جامعه نباشه، جنبه ایجابیش اینه که عدالت و قسط برقرار باشه. چون ممکنه در یک جامعه نیاز برطرف بشه، محرومیت هم نباشه اما ظلم باشه، استثمار وجود داشته باشه، چنان که در خیلی از کشورهای مثلا مرفه و حتی کارگران مرفه خوب و خوبی هم بهشون میدن و از مرفه هم دارن اما ظلم بهشون میشه، استثمار میشه. پس عنصر عدالت اجتماعی عامل مهمیه. هدف سومی که باز در اصول قانون اساسی هست، باز در تکمیل همین عدالت اجتماعی، قانون اساسی میگه که در اقتصاد جمهوری اسلامی تداول ثروت و تکاثر نباید باشه. یعنی این عدالت اجتماعی که ما ازش صحبت میکنیم، عدالتیه که بر اثر اون اختلاف فاحش بین درآمدها حاصل میشه، و الا اگر اختلاف فاحش بین ثروت باشه. مثلا در قبل از انقلاب فردی بوده مثل جبر یزدانی، کشت صنعت داشته، کارخونه داشته، تو هر شهری هم یه چیزایی داشته، خب این ثروت بسیار انبوهی داشته. بعد از انقلاب، خب انقلاب اومد انوار سرمایه ها رو مصادره کرد. حالا بعد از انقلاب هم یک عده آمدن و برخلاف نصف صریح قانون اساسی گفتن نه، حالا تکاثر و تداول ثروت مهم نیست، تولید باید بشه، حالا اختلاف درآمد ها اینا مهم نیست. ما همین حالا هم داریم افرادی که تو چند تا شهر یک کارخونه فلان داره، یک کارخونه فلان داره، یک زمین کشاورزی فلان جا داره، چند تا دهن مغازه و بازارچه در تهران داره. تو بخوزه این اسلام که اینو نگفته، قانون اساسی هم اینو نمیگه. قانون اساسی دیگه روشن و واضحه، سریعه. پس هدف اقتصاد اینه که این چیزا ایجاد نشه و گسترش پیدا نکنه، و ما برنامه اقتصاد اسلامی باید بر این مبنا باشه که پیشگیری کنیم، اگرم به وجود آمد جلویشو بگیریم. بعض اهداف دیگری که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، استقلال اقتصادی جامعه است، خودکفایی. کسی از اینجا معنای خودکفایی رو بدونه چیه؟ توضیح بده برای ما.
محتاج دیگران نباشه.
فرمودم کشور نیازهای خودش تأمین کند و محتاج دیگری نباشد و بنده تکمیل میکنم عرایز برادرمون رو. فرمودند نیازهای خودش تأمین نماید از محل منابع داخلی خودش، یعنی از زمینهایی که در داخل هست، از صنایعی که در داخل هست، از منابعی که در داخل هست، از نیروی انسانی که در داخل داریم، ما نیازهای خودمون رو تأمین کنیم. اینش استقلال اقتصادی، خودکفایی. البته حالا هنوز به خودکفایی ما نرسیدیم، ما هنوز این نانی که داریم میخوریم قسمتیش رو کشاورزانی غیر از کشاورزان ما کاش میکنن. نفت میدیم، گندم وارد میکنیم، نون میکنیم، مردم میخورن. ما به اندازه نانی که میخوریم در داخل گندم تولید نمیکنیم. پس از نظر نان متکی به خارجی. گوشت، این گوشتی که ما میخوریم قسم زیادش از خارج میره. نیوزیلند اقتصاد اونجا برای ما گوشت میفرستن، ما گوشت خودمون رو تأمین نمی کنیم، بخشی از گوشت ما با فروش نفت و آوردن گوشت از خارج تأمین میشه. این در کالای مصرفی. در مواد اولیه، پوشاکی که ما به تنمون میکنیم، مقداری از پنبه و مقداری از الیاف مصنوعی این پارچه ها رو از خارج موارد میکنیم. پس در تأمین مواد اولیه ما متکی به محتاج اقتصاد خارجی هستیم. در ابزار تولید، این ماشین‌آلات و کارخانجات بسیارش از خارج وارد میشه و اینجا مونتاژ میشه، نصب میشه. در صنایع، در تکنولوژی، در علم و دانش، بسیاری از تکنولوژی ها و دانش ها هست که در نزد ما نیست و ما محتاج بیگانی. موقعی ما میتوانیم به این هدف اقتصادی که در یک نظام اسلامی هست برسیم که ما اگر از دانش بیگانه هم استفاده میکنیم، ولی دانش او رو ما بگیریم و از او مستقل بشیم، نه اینکه همیشه محتاجش باشیم و شاگرد مکتبش باشیم. اگر سرمایه ای رو میگیریم، خودمون بتونیم اینجا ریشه دارش کنیم، نه اینکه دائما هی کارخونه با پول نفت، نفت میدیم کارخونه میاد اینجا، این کارخونه عمر مفیدی داره، بعد از عمر مفید تبدیل به آهن پاره و آهن قرازه میشه، این آهن قرازه رو باید بریزیم بیرون بندازیم توی قبرستون ماشین ها و نفت بفروشیم، دوباره یک ماشین‌آلات جدیدی بیاریم. اروپایی و آمریکایی هم خیلی خوشحالن که ما دائما به اونا محتاج باشیم. هر وقت اهداف ما و اصول مکتبی ما با سیاستهای اونها جور در نیاد، اقتصاد ما رو زیر فشار بذارن تا ما مجبور بشیم مثلا یه مقداری اون سیاست هامون رو با اون سرعتی که میخوایم پیش نبریم. این هدف، هدف استقلال اقتصادی و خودکفایی در یک کلمه، یعنی تولید نیازهای داخلی با استفاده از منابع داخلی، یعنی منابع انسانی، سرمایه‌ای و طبیعی داخلی. این میشه خودکفایی. بفرمایید. این که ما یک سیستم اقتصادی خودکفایی داشته باشیم لزوماً به معنای عدم بازرگانی خارجی و عدم مبادله نیست. ما اگر تولیدمون بالا بره، مازاد بر احتیاجمون میتونیم صادر کنیم، همونطور که دیگران مازاد بر احتیاجشون رو ما صادر میکنن. پاکستان به ما برنج و گندم صادر میکنه، ترکیه، حالا ترکیه اقتصادشو با مصرف کالاش در بازار ما رونق داده. یک حکومت کودتا، شما خبر دارید در ترکیه چه خبر همیاره؟ در ترکیه حالا اخبارشو به دلایل دیپلماتیک زیاد پخش نمی کنن، ولی در ترکیه اعتصابات هست، تظاهرات هست، کلی درگیری بین حزب الله و انقلابیون ترکیه و دولتشون هست. اما چطور تونست این دولت نگه داره؟ با فروش جنسشون به ما و راه انداختن کارخونهشون. چطور ترکیه ها بلدن کارخونش راه بندازن و ما جنسشون رو بدن ما مصرف کنیم؟ ما بلد نیستیم؟ یعنی من میخوام بگم معنای خودکفا یعنی که ما گندم به اندازه نان خودمون تولید کنیم، بعد مازادش رو به دنیا صادر کنیم، در ازای اون ارز به دست میاریم، منابع ارزی قوی داشته باشیم، قدرت فائقه در دنیا بتونیم بشیم. یعنی ما باید اول قدرت بشیم، نه آمریکا. آمریکا شما خیال میکنید قدرتش به چه چیزهایی است؟ قدرتش فقط به سلاح ها و لیزرش نیست. سلاح لیزر یک آمیار شید، ابزار دیگه گندمه. یعنی با گندم اقتصاد دنیا رو و مردم دنیا رو میکشه زیر مهمیز. گندم داره، خب او اقتصادش چطوری با گندم میتونه پیش ببره و ما نمیتونیم؟ چطور او اقتصاد که اقتصاد لیبرالیستیه، اونم لیبرالیستترین اقتصاد، سرمایه دارترین اقتصاد در دنیا، به نحوی که کارخانجات تسلیحاتیش مال بخش خصوصیه، حتی کارخانجات فضاییش مشارکت دولت بخش خصوصیه، هواپیماهای جنگیش و تانکش بخش خصوصی تولید میکنن. خب چطور همچه اقتصاد سرمایه داری میاد کشاورزی رو میاره زیر مهمیز، گندم تولید میکنه به تمام دنیا صادر میکنه، بعد ما میخواییم آرمانهای الهی رو تحقق پیدا کنیم؟ این هدفهای بلند، آزادی روحای انسان، آخر سر اقتصاد هدفش این نیست. یعنی در قانون اساسی هدفی که گذشته، دیگر هدفی هم که برای اقتصاد ذکر شده، نهایتا اقتصاد باید به کجا برسه؟ قانون اساسی میگه اقتصاد باید اولا تنظیم برنامه اقتصادی منشته تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. همچنین به عنوان یکی از اهداف در قانون اساسی تعاون و ایثار و مواسعت، یعنی رسوندن جامعه اسلامی به حدی که از تولید و برابری که انسان هر کسی هر چی داره بتونه به دیگری هم بده، برسیم به اون، نزدیک بشیم به اون جامعه الهی امام زمان که در اون جامعه حتی احتیاج به بیع و شرا نیست، اینقدر تولیدات بالا میره که بیع و شرا انجام احتیاج میره و فرهنگ بالا میره که با بالا رفتن فرهنگ تولید بیع و شرا احتیاج نداره انسان ها بکنه. یک عده تولید مثلا پارچه میکنن میدن، عده دیگه میپوشن، یه عده دیگه هم خوراک رو عده دیگه میخورن، یک اقتصاد مواسات برادری درست میکنن. ما یه هم چیزایی توی اسلاممون داریم و قانون اساسیمون داریم با این همه عظمت، بعد ما موقعی که میگیم اقتصاد خودکفا یعنی این، حالا در این اقتصاد خودکفا ممکنه ما مازاد بر احتیاجمون سایر کنیم یا حتی هدیه بدیم مازاد بر احتیاجمون به دنیا یا اجناس دیگری که لازم میدانیم خریداری کنیم، ولی محتاج اقتصاد بیگانه نیستیم. اگه یک دفعه بیگانه گفت این جنس رو تو نمیدم، ما به مخمصه نمیافتیم. ما از یه ذره تسلیحاتی سلاحی که با اون میجنگیم عمدتا تولید نمی کنیم. خب سلاح همونو موقع که از خارج باید بخریم، اون کسانی که تولید کننده سلاح هن سلاح رو ما نمیفروشن، با هزار دوز ترک باید بریم سلاح بخریم. کشورهای بیگانه با این که میبینن اقتصاد ما در داخل نیازهای داخلیش نمیتونه تامین کنه، ما رو زیر فشار اقتصاد میذارن،
ما رو تحریم اقتصادی میکنن، نفت ما رو نمیخرن، قیمت نفت رو میارن پایین. بعد از پیروزی انقلاب قیمت نفت به 40 دلار و بالای 40 دلار رسید در هر مشکل. اما مدت پیش قیمت نفت به 5 دلار رسید، همین حالا قیمت نفت شاید 7-8 دلار باشه در هر مشکل. میدونی یعنی چی؟ خب موقعی که ما از نظر اقتصادی محتاج باشیم، مجبوریم نفتمون رو که انرژی غیر قابل تجدیده. علمای اقتصاد میگن در دنیا تا 20 الی 25 سال آینده تمامی منابع نفتی دنیا تمام میشه. علمای انرژی میگن. حالا بگو 30 سال آینده، بگو 40 سال آینده، بگو نه 50 سال آینده. خب 50 سال آینده بنده و شما اگر اتفاقی برامون نیفتاده باشه هنوز زنده ایم، بچه هامون هم که هستن. اگر ما نماشیم بچه هامون نماشن، بچه های بچه هاشون هست. خب حالا شما اگر بچه ای داشته باشه 1 ساله باشه، 25 سال دیگه میشه 25 سالش، 30 سال دیگه میشه 30 سالش. او 30 سال دیگه که نفت نداریم ما چی میخواییم زندگی کنیم؟ میدونی یعنی چی میشه اقتصاد ما؟ یه داستان نقل میکنن در کتابای اقتصادی، میگن در یک شهری قحطی آمده بود، قحطی به حدی شده بود که نمیدونستن چی کار بکنن. ناگهان مرضی اومد، حالا تا موچی بود معلوم نبود، حالا خلاصه بعضی هم بر اثر پیری پیری میمردن، مردم دم در ما میستادن، هر وقتی پیرمرد یا مریضی میمرد میرکن توی خونه، اون مرده تیکه پاره میکردن، حتی کشی یکی میبرد. یک کسی مسافری میگه من میگذشتم، یک خانمی نشسته بود گریه میکرد، گفت این برای چی گریه میکرد؟ گفت مثلا حالا شوهرش یا برادرش حالا یا پدرش فوت کرده بوده، همین بلا رو به سرش آورده بودن، گریه میکرد، میگفت تیکه از این بدن این پدر منو به من ندادن، یک قوتی هم برای من باشه. شوخی نیست، جدیه. یعنی اگر ما نفت نداشته باشیم با این اقتصاد چی میخوایم بکنیم؟ مایی که گندم باید بدیم بجاش نفت، باید بدیم بجاش گندم بیاریم نفت بدیم، برنج بیاریم نفت بدیم، گوشت بیاریم نفت بدیم، الیاف پارچه بیاریم نفت بدیم، تیراهن و ساختمون بیاریم، اونم چیزی مصرف شدنی. یعنی اگر ما آدم عاقلی باشیم هیچ وقتی کار نمی کنیم. آدم هایی که سطح فکرشون پایینه این کار می کنن، یا آدم هایی که خیلی مسترن. نفت رو که سرمایه ما تبدیل به انرژی میشه، تبدیل صنعت میشه، تبدیل تولید میشه، میدیم گندم میگیریم میخوریم، بلافاصله مصرفش میکنیم، تمام میشه، انرژیش هم تلف میشه، از بین میره، الیاف میکنیم، لباس میپوشیم، پاره میشه، از بین میره. خب از منابع داخلی یک حرف منطقی و علمی است، هیچ دانشمند اقتصادی این رو نفی نکرده. معمولا در گذشته هم به قدیم الایام هم به کشف قبل از آنی که ما تحت سلطه بیگانگان در بیاییم اقتصادمون خودکفا بوده. البته گفتیم معنای خودکفایی عدم بازرگانی و مبادله کالا نیست، هر کشوری کالای مازاد مصرف خودش رو به کشور دیگه ممکنه صادر کنه. یعنی ما کالای مازاد بر مصرفمون رو و دیگران کالای مازاد بر مصرفشون. فقط دو نکته است. یکی این که اگر ما کالای را تولید نکردیم و ترجیح دادیم از بازار خارجی تأمین کنیم، اگر بازار خارجی اونو بر ما بس، ما قادر به تولید او هستیم یا نیستیم؟ اگر باشیم میگیم خودکفایی، اگر نباشیم نیستیم. یعنی خودکفایی یک امر نسبی است که یک جنبش بالفعل، یک جنبش بالقوه است. ما بالفعل اگر گندم تولید بکنیم، بالفعل از تولید گندم بی نیازیم. حالا تو بودی که نیاز داریم، اگر بالقوه هم قادر به تولید او نباشیم محتاجیم و وابسته، ولی اگر بالقوه قادر به تولیدش باشیم، فرض کنیم ما قادریم سیب تولید کنیم ولی ترجیح میدیم سیب تولید نکنیم، میگیم ما سیب تولید نمی کنیم، سیب را از خارج میاریم در داخل چیز دیگری تولید میکنیم، ولی هر وقت گفتن آقا ما سیب به شما نمیدیم، بلافاصله مزارع سیب رو علم میکنیم، سیب تولید میکنیم. بنابراین اقتصاد ما متکی و معطل اقتصاد خارجی نیست. این یک. دو، اقتصاد آمریکا یک اقتصاد خودکفاست و اگر میبینی آمریکا از ما نفت وارد میکنه، نه به علتی که نفت نداره، اینو بدون، او نفت دارد ولی منابع نفتش رو استخراج نمیکنه و مصرف نمیکنه، از ما نفت میخره، نفتی که از ما میخره هم تمامش مصرف نمیکنه، اینو بدون. نفتی که از ما به قیمت ثمن بخش میخره، یک مقدارش مصرف میکنه، یک مقدارش در مخازن خودش ذخیره میکنه تا در اون زمانی که نفت، چاهای نفت به آخرش میرسن، همین نفت خود ما رو که تو خزانه های زیر زمین نگه داشته، به خود ما به چند برابر قیمت بفروشه. این مطلب دوم. مطلب سوم، اساسا بعد از جنگ دوم جهانی استعمار جدید به وجود آمد. استعمار جدید ابزارش ابزار اقتصادیه، یعنی با اقتصاد کشورها در زیر سلطه خودش میاره. آمد این آمریکا، شوروی، کشورهایی که مشهور بودن به کشورهای متفقی بعد از جنگ دوم جهانی، آمدن یک پیمانهای نظامی و یک پیمانهای اقتصادی درست کردن. پیمان ناتو، در کنارش بازار مشترک، بعد پیمان سنتو، یعنی ترکیه هم عضو پیمان ناتو هم عضو پیمان سنتو، حلقه است، حلقه بود ما بین ایران و متفقین، ایران، آمریکا و ترکیه، ایران و معذرت میخوام، ایران و ترکیه و پاکستان. اینها یک قرارداد اقتصادی هم داشتن، ایکاو، یعنی همونطور که یک قرارداد نظامی، یک قرارداد اقتصادی. اقتصاد ما مثل جنگ ما، مثل سیاست ما وابسته به خارج بود. ما از طریق یک پیمان، یک بازار مشترک آمریکا، ترکیه، ایران و پاکستان متصل می شدیم به بازار مشترک اروپا و آمریکا. پس چون ما یک جزئی از اقتصاد جهانی بودیم، هیچ وقت به خودکفایی نمی تونستیم برسیم. اما حتی شاه به نظام طاغوت که نظام وابسته بود و نمیخواست به خودکفایی مطلق برسه، به خودکفایی کامل برسه، میخواست به قدرت اقتصادی و خود اتکایی دست پیدا کنه. یعنی اونا هم دنبال این بودن، با اینکه نظام وابسته بودن ها. اما در این حال ما در ارتباط با بازاری بودیم که دنیا علم کرده بود. دنیا یعنی چی؟ یعنی کفر جهانی علم کرده بود. هنوز ما به بازار کفر محتاجیم. اون موقعی که ما از بازار کفر محتاج نباشیم و کفر ما محتاج باشه، اون موقع به خودکفایی رسیدیم و باید هم برسیم. قانون اساسی اینو به عنوان هدف برای ما گذاشته، گفته آقا باید از بازار اقتصاد جهانی مستقل بشی، محتاج نباشی. اگر محتاج بودی، به هر چیز احتیاج داشتی، او با اون ابزار شما رو تسلیم خودش میکنه. شما به سلاح احتیاج داری، شما به جندل احتیاج داری، شما به برنج احتیاج داری، شما به هر چی احتیاج داشته باشی، بیگانگان با احتیاج شما رو تسلیم میکنن و ما رو تسلیم میکنن، نمیگذارن اهداف اسلام رو ما گسترش بدیم، توسعه بدیم. این خلاصه اهداف سیستم اقتصادی که در 5 هدف خلاصه شد. بعد از مشخص شدن اهداف سیستم اقتصادی، ضوابط و سیاست ها و سازمان اقتصادی که در مبحث تولید، توزیع، مبادله، مالکیت و بخش‌های اقتصادی و سازمان اقتصادی بایستی ما برای شما توضیح بدیم. انشاءالله بقیه بحث و جلسه آینده توضیح میدیم. اللهم صل علی محمد.